من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود ولا یجوز و تقصیل الکافر و تکفینه و دفنه به جمیع اقسامه من الکتابی و الحربی و الغالی و الناسبی و الخارجی و المرتد الفقری و الملی ازامات بلا توبته. بحث تمام شد تا اینجا و گفتیم که ازامات بلا توبته برای فطری هم هست، خصوصا که خود مرحوم سیدم جزو کسانی است که در بحث نجاسات فرموده اگر مرتد فطری توبه کند توبهش مقبوله، اگرچه اون احکام هستن اوزا یقتل تبین زوجته، ولی اگر توبه کند توبهش تقبل توبته ظاهرا و باطنا. روی این حساب یه باید ماترا به هر دو بزنیم، ازامات هم فطری و الملی بلا توبت. خب تمام شد. نه بعضی ها تعلیقه زدن گفتن فرقی بین فطری و ملی نیست، زدن به ملی تعلیقه زدن گفتن فطری هم همین جوره. خب مهم نیست. حالا و اطفال المسلمین به حکم هم، اطفال مسلمین هم به حکم مسلمین هم. یه بحثی هست در اطفال المسلمین که آیا اطفال مسلمین مسلمونن یا نه فقط به حکم المسلمینن. اطفال مسلمینی که بحث میکنیم اگر ممیز باشند و بفهمند و شهادتین بگویند نماز بخوانند، نه اونو بحث نداریم، نه مسلمن. فرض بفرماید اطفال مسلمینی که هنوز ممیز نشدن یا ممیزن هنوز شهادتین رو نگفتن، اطفال مسلمینی که ممیز نیستن یا اگر هستن هنوز شهادتین را نگفتن، آیا مسلمونن یا نه هنوز اینا لا مسلمون ولا کافرون به حکم المسلمینه؟ یه بحثیه در جای خودش بحث کردن و مرحوم آقای خویی اونجا فرموده که ما دلیلی نداریم که اولاد المسلمون مسلمون، ما قبول نکرده ایشون، احکام باباشون را دارن، احکام مادرشون دارن ها، از در احکام، اما این که جز مسلمونن نه. این بعضی جا ثمره داره. خب ولیکن ما اونجا بحث کردیم گفتیم نه اطفال المسلمون مسلمون، اطفال الکافرون کافرون. این که مسلمن یا مسلم نیستن اینا یه امور عرفیه، امور عقلاییه. عقلا عرف، جایی که شخصی ملیتی را دارد اطفال او را هم منتسب به اون ملیت می داند. الان اگر یهودیه میگن یهودیه و خانوادهش کلر میگن یهودیه. یکی این جهت سیره برینه مسلمون بچه مسلمون ها، بچه مسلمون ها بچه هایی که مسلمون هم هستن، اون تو بچه هن، نه که بچه بابای مسلمون، بچه مسلمون ها در عرف ما همینجوری میگن اینها را مسلمان. بله بله. چی رو؟ بزرگتر؟ نه دیگه او بابا مسلمونه دیگه او. نه نه اونم همینجوری هم. بعد در همینجور میگن میگن بچه های صاحب جوار بزرگ هم شدن. نه مهم نیست. آره در عرف مردم همینجوره که تبعیت را سبب میدانن که جزئیت را سبب میدانن که جزون ملت بشمارن. لذا گفتن اگر گفتن المسلم و قاهران، مردم المسلم را عام میبینن، هم میگن شامل بابا میشن شامل بچه میشن. آره. خب این یه جهت. و جهت ثانی هم که از روایات هم بعید نیست، اون روایت حفص بن قیاس در اون بحث نجاسات، اون روایت آمده، مرحوم آقای حکیم اونجا آورده، در اونجا ما بحث کردیم این را. در اون روایت معتبره حفص بن قیاس قال سألت و عبدالله علیه السلام و سلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب، یک کافری در دار الحرب مسلمان شده است، بعد فظهر علیه المسلمون، مسلمون برنا غلبه پیدا کردن، فظهر علیه المسلمون بعد ذلك قال، امام علیه السلام فرمود اسلامه اسلام لنفسه و ولده الصغار، اسلامش اسلام خودش هست و ولد استقار. ظاهر این روایت هم همینه، یعنی ولد استقار به اسلامی همه عیبی نداره، بابا شهادت این بگد همه اینا بشن مسلمان، همه بشن پاک. اسلام هون اسلام لنفسهی و ولد استقار معتبره حفص بن قیاس دلالت داره. حالا سندش به جای خودش اینجا بحث کردیم دیگه. مقصود اینه که این که مرحوم سید فرموده و اطفال المسلمین به حکم حکم اونها را دارن چون اینا مسلمانن دیگه، اطفال الکفار به حکم چون اینا داخل در کفار میشن، اون روایت لا کرامت للکافری را میگیره. مضافاً که علل قاعده هست، علل قاعده اطفال المسلمین به حکم المسلمین، اطفال الکفار به حکم الکفار، مضافاً که علل قاعده هست علی روایات خاصن داریم، در ادامه خواهیم خون میرسیم. اون که غسلش واجب است فرقی نمی کنه بین صغیر و کبیر، روایت داریم سبیه سبی روایت داریم، سقط روایت داریم، امر واضحه که لا فرقه، همی که فرموده اطفال المسلمین به حکم المسلمین و اطفال الکافر به حکمهم، بالقاعدة العامة و بالروايات و بعض الروايات الخاصة. نه می سازه به اونم اطفال مسلم، نه مشهور همینه، حکم مسلمان را دارن از بابی که مسلمان هم دیگه، با اینم می سازه، در این صدد نبوده با اینم می سازه. فرض بعدی و ولد و زنا من المسلم به حکمی و من الکافر به حکمی، یه بحثیه در ولد و زنا. منصوص است که ولد زنا ارث نمی برد و از او ارث برده نمی شود، این مقدارش منصوص مفتابه هست، بحثی درش نیست، ولیکن بس در اینه که از این روایت میشه استفاده کرد نفی ولدیت ولد زنا را، که ولد و زنا لیس به ولده. البته باز مسلم است که ولد و زنا بعضی از احکام را قطعا داره، نسبت به تزویجش، نسبت به محرمیتش، این مسلمه. ولد و زنا این آقایه، این آقا نمیتونه ازدواج کنه با این ولد و زنا، مسلمه این. این ولد و زنا اگر دختره محرم اینه، اگر پسره و ای زانیه با این محرمه، این مقدارش مسلمه. در غیر این احکام آیا نه حرمت علیکم اول ولد، این دیگه ولد دیگه، اینه که این مقدارش گفتنی نیست. کسی زنا کرده، یه دختری از زنا به دست آمده، بعد بتونه با او دختره ازدواج کنه، این از مسلماته. نسبت به بعضی از احکام مثل حق الحضانه مثلا که مرحوم آقای حکیم مثال زده، یا مثل این بحثی که الان میکنی به اصطلاح غسل دادن، آیا ولد و زنا تمام احکام ولد جاریه الا الارث؟ بعضی اینجور میگن مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از فقها ها فرمودن اون روایت فقط استثنایی در ارث، این ولده ولد این شخصه، ولد این مسلمه، تمام احکام ولدیت بار میشه، الا ارث و تخصیص در احکام. ولیکن به مشهور نسبت دادن، خلاف این ما نتونستیم بفهمیم که مشهور اینه یا نه، مهمم نیست، به مشهور نسبت دادن که نه، اونها میگن از همین روایات گفتن وقتی ارث نمیبرن فلیس به ولدن، احکام ولدیت را گفتن منتفیه، نفی ولدیت را قائلن در غیر اون احکام زواج و اینا، اونا مسلمه. مثل همین مسئله ما الان، آیا این حکم ولد مسلم را داره یا نه؟ کسی بگه لیس ولدن للمسلم، چون ولد مسلم نیست پس بنابراین بله غسلش واجب نیست. بحث است که از روایات نفی ارث، نفی ولدیت نسبت به بعضی از احکام استفاده می شود یا نمی شود؟ اگر گفتی استفاده نمی شود، گفتید روایات ارث تخصیص در یک حکم ولد است، اولاد ارث میبرن الا ولد و زنا، خب بقیه احکام هست دیگه، از جمله احکام همینه، ولد و زنا من المسلم به حکمی، چون میشه ولد المسلم دیگه. حالا عرض میکنم، حالا صحبت میکنم یکی یکی. خب رو مبنای مثل مرحوم آقای خویی واضحه، ولد زنا با ولد همون باباشه، ولد همون مادرش هست، فرقی بین این ولد و اون اولاد دیگه در جمیع احکام نیست الا الارث، او واضحه. و اما علا ما نسب الی المشهور که نفی ولدیت را استفاده کردن، خب این ولد و زنا شده، این ولد و زنا تارتن بالغ شده، شهادتین گفته، فهو مسلم، بالغ نشده، ممیز شده، شهادتین را گفته، فهو مسلمون، باز مشکل نداریم دیگه. مشکل اونجاییست که شهادتین را نگفته است، حالا ممیز یا غیر ممیز، ولی باباش احد عمودینش مسلمه. آیا غسلش واجب است یا واجب نیست؟ میگیم باز غسلش واجب است، رو مبنای مشهورم غسلش واجبه. چرا؟ چون ما اطلاقات قبول کردیم و غسل المیته واجبون. اون که تخصیص خورده کافرن. این که نمیشه بگیم کافره که فوقش لا مسلمون ولا کافر. نمیشه بگیم کافرون ولد المسلم. نمیتونیم بگیم مسلمون. اما کافرونم نه کافرونم نمیتونیم بگیم. لا مسلمون ولا کافر. غسل المیت واجبون اطلاقش این شخص را میگیره. چون فقط کافر خارج شده است. انصرافی در کار نیست. گذشت سابق. اینه که چه بر مبنای مشهور در ولد و زنا چه بر مبنای غیر مشهور، این که مرحوم سید فرموده و ولد و زنا من المسلم به حکمهی تمامه و من الکافر به حکمهی. بله نه مسلمان. آقای خوی همین رو میگه. اصلا آقای خوی میگه اولاد مسلمین لا مسلم لا کافر به حکم مسلمه. و مرحوم بذار تمامش بگنیم و ولد الکافر به حکمهی. خب اون گیر پیدا میکنه که صاحب جواهر گیر داده و گفته نه ولد الکافر به حکم الکافر درست نیست. در ولد الکافر به حکم الکافر مناقشه کرده. خب رو مبنای مشهور دیگه. مبنای مشهور اینه که ولد الکافر ولد زنا لیس ولد کافر. پس از رای این که ولد کافر نمیتونی بگی کافرون. نمیتونی حکم به کفرش بکنی از راه ولد الکافر کافرون. چون لیس به ولدن. فرموده نمیتونید حکم بکنید به کفرش از باب این که ولد الکافره. پس داخل میمانه داخل اون و غسل المیت واجبون باقی میمانه. اضافه کرده فرموده که روایت هم میگه کل مولودن یولد علی الفطرت. مثلا فطرت اسلام فطرت دیگه. اسلام دین فطریه دیگه. کل مولودن یکیش هم همین ولد و زنا. یولد علی الفطره یولد علی الاسلام. پس غسل المیت واجبان اطلاقش ایره میگیره از بابی که مسلمه. ولد زانی کافر گفته که مسلمون. اطلاقات شاملش میشود. خب حالا فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر فرمونده لیکن به ذهن میزنه که این فرمایش درست نیست. این استبعاد چجور شده مرحومه؟ این در تنقیم فرمونده یه چیز مستبعدیه. کافر زنا نکنه عقد خودش باشه میگید او بچهش غسل نداره. همین کافر رفته زنا کرده میگه غسل داره. این ذهن نمیپسنده این را. بعیده. این بدتر باید باشه حالش، نه که بهتر باشه از ولد الکافر. وجهشم اینه، نکتهشم اینه. ولد زنا درست ولد این نیست، ولی وقتی که فرمود کافر متفاهم عرفی امینه، وقتی فرمود کافر کرامتی ندارد غسلی ندارد، این اطلاق شامل می شود ولدی را هم که از کافر به دنیا بیاد. ولد هم اولویت. اون که ولد کافر است عقد خونده است لا کرامته غسل ندارد، یا به طریق اولا یا قطعا فرقی نیست. بین ولد کافر، ولد کافر حلال زاده و ولد کافر حرام زاده. به عدم فرق قطعی میگوییم که اون هم غسل نداره. و اما اینکه فرموده اید کل مولود یولد علی الفطره، شاد بشه اینو از خیلی از از بعض از روایات استفاده کرد، ولو سند بعضش ضعیف باشد، شاید اینو بتونیم ثابت بکنیم کل مولودن یولد علی الفطره و ان ابویه یحودانی و ینصرانی. نا خوبه، ولیکن این که علی الفطره مولود یولد علی الفطره یعنی علی الاسلام، این که نیست که. بله از ازل همینجوره، کل مولودن، هنو اسلامی هم در کار نیست، کل مولودن یولد علی الفطره، نه که علی الاسلام. چجور شده مرحوم صاحب جواهر این فرمایش را فرموده نفهمیدیم؟ کل مولودن یولد علی الفطره، این فطرت توحیده که با قطع نظر از هر دینی در هر زمانی در هر مکانی، کل مولود یولد علی الفطره، که همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، که فطرت توحیده، که اون آیه شریف هم داره که و این سألت اون که چه کسی شما را خلق کرده، لیقولن الله. بله اونم اونه که همه در فطرتشون خدایی، اما هم که بیدینه در فطرتش این ندا را داره. لذا در اون روایت می فرماد که در یک مشکلی یه وقت گیر نکردی که ببینی دیگه به مردن نزدیک هستی، میگه چرا اون مشکل برخورد کردن، میگه در اون وقت این احساس رو کردی که باید به یک کسی پناه ببری، از یک کسی بخوایی، یا اون وقت بله ازار کبو فلفل تعو الله مخلصین له الدین، همین جوریه در خطرات در مشکلات. بله اون فطرت پردش میره، شکوفا میشود اون فطرت، با اون ندا میاد و اون منادی انسان را به سمت خدا دعوت میکنه. کل مولود یورد علی الفطره، معناش کل مولود یولد علی الاسلام نیست، علی الفطره. و اونی که روایت دار و اونی که روایت داشت که غسل المیت واجبان، اون کسی که مسلم است یا حکم مسلمه، و الا کافری هم که از استثناء شده، بعض از کفار موحدند و استثناء شدن، فطرتشون را دارند و استثناء شدن. اینه که این استدلاله، اون عیب نداره، اون ولیکن ابواه یحودا، اونا مثال دیگه، یعنی در جایی که زمینه یهودیه یهودیش میکنن، و الا کل مولود در اون زمان، یعنی کنایه از انحرافه، انحراف از خدا، و الا در اون زمانی که یهودیت حق بوده، این مولودم یولد علی الفطره دیگه، اگر پدرش او رو یهودی کرده که به حق بوده دیگه. اونا یا حودانه یا نصره، این منحرفشون میکنن از اون خداشناسی، یکی از مصادیقه، نه که کل مولودن یولد علی الاسلام. اینا بابا این خلاف وجدانه که کل مولودن یولد علی الاسلام. خب بگذاریم، بله اوناش ربطی میده. خب بگذاریم، مرحوم سید فرموده و ولد و زنا چرا یهودی در زمان پیغمبر انحراف از فطرته، الان هم همینجوری از اسلام انحراف از فطرته، حالا به جای خودش دیگه. و ولد و زنا من المسلم بحکمی و من الکافر بحکمی، اینم بحث نداره. و المجنون، عبارت مجنون رو خوب نیاورده، ولی خب مطلبش تمامه. ول مجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغهی، بعد از اینکه بالغ شد مسلمان شد، ثم جنه. خب این چه مسلمانی باقیه دیگه، شهادتین را کسی بگوید فهو مسلمان اطلاق داره، جن او لم یجن اقمیه او، فقط تخصیص خورده به جای الا ان جحده، کسی که اقرار به شهادتین کرد فهو مسلمان هر حالتی که برش عارض بشود. این که مجنون وصف الاسلام بعد از بلوغش، خب بحث نداریم. والمجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغهی مسلمان، مسلم بودن باقیه دیگه. جنونی که از مخرج اخراج از دین نیست، که از مخرجات از دین نیست که. و ان وصف الکفر، نه بعد از بلوغش توصیف کرد کفر را، کفر گفت و رفت ملت کفر، خب وقتی هم که دیوانه میشه باز کافرون دیگه، چون باز دیوانگی که از موجبات اسلام نیست و کفرش باقیه. خب تا اینجاش درسته. و این تسل جنونو به سغری، حالا نه بالغ نشده که ببینیم وصف اولم یسف. و این تسل جنونو به سغره، همون زمانی که صغیر بود همون وقت دیوانه شد. فحکمو حکم طفل، خوب بود اینجا اینجور باز میگفت. و این تسل، یا عبارت از اول عوض میکرد، توصیف اسلام لازم نیست بعد از بلوغ باشه، قبل البلوغم وصف الاسلام فهو مسلمون، ممیز باشه بفهمه شهادتین بگوید مسلمون. لذا اینکه فرموده و این تسل جنونو به صغری، فحکمو حکم طفل فی لحوقه و ابیه او امه، این عبارت خوب نیست، یا باید عبارت قبلی را و سفر را مقید به بلوغ نکند، یا اینو باز مقید بکند، اگر قبل از بلوغش اسلام را توصیف نکردم ملحق به احد عموده اینش هست. معلوم اصل مطلب واضحه، مجنون از اول مسلمون به حکم المسلمه، مجنون شده بعد تمیز قبل الوصف باز مسلمون، مجنون شده است بعد التوصیف چه بالغ چه غیر بالغ باز پر واضحه مسلمون. و اما کافر بوده از اول مجنون شده، یا نه ممیز شده کفر را انتخاب کرده فهو کافرون، فروزش واضحه و حکمش هم معلومه. مرحوم سید فرموده و طفل الاسیر تابع لآسرهی، فرزند کافری را که اسیر می کردن، خب این اسیر چه حکمی را داره؟ میگن اسیر حکمش حکم فرزند خودش را داره، به تبع آسره. اگر یک مسلمانی اسیر کرد صغیری را، احکام فرزندی بر او بار می شود. به چه دلیل؟ اینا دیگه آیه و روایت نداره، سیره بر همین بوده، سیره متشرع بر همین بوده. اینا که اسیر می گرفتن، اسیر احکام ولد خودشون را داشته، طهارت، نجاست و سایر احکامی که هست، منتها چون سیره هست باید به قدر متیقنش اخذ بکنیم. قدر متیقنش اونجاییه که این ولد اسیر با باباش اسیر نشده باشه، با مادرش اسیر نشده باشه، وگرنه اینجا معلوم نیست دیگه. بگن سیره بر تبعیت بوده، میگن نه دیگه باباش هست اون اقوای دیگه تابع باباشه، مادرش هست تابع مادرشه دیگه. اگر منای پدر و مادر اسیرش کردن جزء این می شود، ملحق به این می شود، تابع این می شود. بحثش در تا بحث نجاسات گذشت. می فرماید و طفل الاسیر تابع لآسره ان لم یکن معه ابوه او امه او بل او جده او جدته، وگرنه معلوم نیست سیره داشته باشیم دیگه. اینجا باباش اینه دیگه، نمیگن باباش اینه، الان باباش این شده، سرپرست این شده. خب اینم دیگه حرفی نداریم. و لقیت دار الاسلام بحکم المسلم و کذا لقیت دار الکفر ان کان فیها مسلم یحتمل تولده منه. مثال نیست اینا، نه دیگه اوناش برادر خواهر اینا را سرپرست نمیدونن دیگه، نه همینا، همین دوتا ترقی کرد، جد و جده را ملحق. خب مرحوم سید داره لقیت و دار الاسلام، اگر اون لقیت و دار الکفر را نمیگفت میگفتیم وجهش واضحه. و لقیت و دار الاسلام حکم المسلم، ما نس داریم سیرم بر همینه که اگر غالب در مکانی عده‌ای بودن الشیء یلحق بالعم الاغلب، منصوصه که اگر غالب در جای مسلمونن اونجا حکم مشکوک حکم مسلم را داره. سیره عاقلان بر همینه که لقیت دار الاسلام را، یه لقیت یک مرده الان پیدا شده در شهر مثلا قوم یا شهر دیگه، شهری که مؤمنینن مسلمینن، شک داریم که آیا این مثلا از ارمنیای یهودیه مسیحیه کافره یا مسلمه، یا لحق بالعم الاغلب. اگر ابتدای کلام سید فقط بود حل بود، و لقیت و دار الاسلام، و لقیت و دار الاسلام بحکم المسلم للغلبه، غلبه منصوصه نه در خصوصی مورد ها، لقیت که غلبه اماره بر اسلام منصوصه. ولیکن در ادامش فرموده و لقیت و کذا لقیت و دار الکفر به شر انکان، نه کذاب حکم المسلم، انکان فیا مسلمان، همی که مسلمانی باشد یحتمل و تولد، اکثریت کافرن، اقل قلیلا مسلمونا، احتمال میدین که این جز مسلمونا باشد. سید فرمونه باز واجب غسلش و کذا، اینه دیگه با غلبه نمیشه درستش بکنیم. و کذا لقیت دار الکفر ان کان فیها مسلمون یحتمل تولده منه. خب اینو چجور به چه بیان درست بکنیم؟ لقیت دار الکفر شبهش همینه دیگه، لقیت دار الکفر کافرون، چون غلبه اماره بر کفره، غلبه الشیء یلحق الغلبه یلحق تلحق الشیء بالعم الاغلب. مرحوم آقای حکیم فرموده اینو نمیشه درست کرد، فقط اجماع داریم دیگه، اجماع داریم که چون اجماع هست میگیم بالاجماع لقیت و دار الکفر کلقیت دار الاسلام. در مقابل در تنقیح فرمودن نه، این اجماعها که قیمتی نداره، این اجماعها مدرکیه، محتمل المدرکه. این که لقیت و دار الکفر به منزلت لقیت دار الاسلام وجهش اجماع نیست، بلکه وجهش اطلاقات هست. اطلاقات نه که به این معنا که ما تمسک بکنیم به مطلقات در شبهات موضوعیه. الان شک در شبه موضوعیه است که کافران و مسلمون، شبه موضوعیه است. غسل المیت واجبون، میگیم به حکم اطلاقات غسل این واجبه، نه از باب تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص. نه، ما ایرم قبول نداریم. سیدم کسی توهم نکنه از این بابا، کسی توهم نکنه لعل سید از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص فرموده. نه، خود سید داره یه جایی یه موردی در کتاب نکاح فرموده که این که ما میگیم نه از باب تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص، چون تمسک با هم در شبه مصداقی مخصص مشکله. خودش یک جا تصریح کرده به اشکال. غسل المیت واجبون تخصیص خورده الا الکافر، و اینم شبه مصداقی کافره. ما که تمسک میکنیم به اطلاقات، نه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تا شما بگی باطله، بلکه به خاطر اون قاعده‌ای که به ذم اون قاعده‌ای که کرارن ایشان فرموده. و اون قاعده اینه که هرگاه عام می داشتیم و خاصی داشتیم، مقتضای جمع بین اون عام و اون خاص یا اون مطلق و اون مقید، نه دیگه الفاظه، مقتضای جمعش اینه که موضوع ما مرکب می شود از عنوان عام و لم یکن خاص، مرکب از قید وجودی و عدمی. اگر یک اکرم العلماء داشتیم، یک لا تکرم فساق العلماء داشتیم، جمع کردیم بین عام و خاص، موضوع ما می شود موضوع حکم، موضوع وجوب اکرام، عالم باشد و لم یکن فاسقا. فرموده اینجا هم همین طوره دیگه. غسل المیت واجبون مطلق مایه، کافر را لا تغسله ولا یغسله احد من المسلمین خاص مایه. جمع بین اینها می شود میت باشد و لم یکن کافرا. موضوع وجوب غسل، موضوع وجوب غسل همینه، میت باشد و لم یکن کافرا، نه که میت مسلمان. مسلمان قید نیست، امر وجودی قید نیست. میت باشد ولم یکن کافرا، قید ما عدمیه. وقتی قید ما عدمی شد، خب اینجا اصل موضوعی داریم. لقیتی پیدا کردیم در دار الکفر، ایشون فرق نگذاشته بین دار الکفر و دار الاسلام، ما دار الاسلام را با اماره درست میکنیم، بحث نداریم. گیر ما در لقیت و دار الکفر. لقیتی پیدا کردیم در دار الکفر، یقینا میتون، بالوجدان میتون، شک داریم مسلمون و کافر. استصحاب میگوید که وقتی که نبود، هنوز روح درش دمیده نشده بود، لم یکن کافرا، الانه هم لم یکن کافرا. استصحاب میگه لم یکن کافرا، موضوع تمام شد. میت هست بالوجدان، لم یکن کافرا بالعسل، فیجب غسلو. آقای حکیم گفته دلیل ما در منحصر به اجماع نیست، ما دلیل اجتهادیه دیگه داریم در مقام، و او اصل موضوعی. اصل موضوعی را زمیمه بکنید به اطلاقات، تمام میشه. پس ما پس ما تمسک میکنیم به اطلاقات بعد از جریان اصل موضوعی، اصل موضوعی لم یکن کافرا. و فرموده پس دیگه میخواد لقیت دار الاسلام باشه یا لقیت دار الکفرم فرق نمی کنه. در ادامه فرموده که فرقی نمی کنه در این بیان ما که دلیل ما سیره باشد یا دلیل ما بر این که کافر غسل ندارد سیره باشد یا دلیل ما لفظی باشد. سیرم باشد قید عدمی میارد، دلیل لفظی باشد که چی بهتر دیگه، دلیل لفظی باشد اون قید عدمی میاره واضح تره، خود دلیل قیدش وجودیه ولی اونی را که اعطا میکنه به عام قید عدمیه. آورده عدم غسل لا حرمت غسل رو کافر، خب لم یکن کافرن میشه قید غسل المیت واجبون. ملاحظه بفرمایید ببینیم میشه این فرمایشات قبول کرد یا نه. ملاحظه بفرمایید تا فرمایید.